بخش 19.
بعد از اینکه از جذابه برگشتیم، نیروها در ساختمان‌های 5 طبقه پادگان دو کوه مستقر شدند. تو اتاقایی که اصلاً مناسب نبودند، چون علاوه بر ناهمواری کف اتاقایی به هم چسبیده ما، خاک کف زمین هم سریع به پتوها نفوذ می‌کردند، طوری که اگر 2 دقیقه روی اون پتوها می‌نشستی سر تا پا خاکی می‌شدی. رفتیم از محوطه بیرون ساختمان‌ها شن آوردیم و کف اتاق‌ها رو شن‌ریزی کردیم که هم سطح زمین نرم و قابل نشستن باشه، هم از شر گرد و خاک کف اتاق‌ها که علاوه بر آلودگی خطر سرایت بیماری پوستی رو هم به همراه داشت راحت بشیم. تو اون سرمای شبانه شبای زمستانی خوزستان تا صبح لرز می‌زدیم، چون ساختمان‌ها در پیکری نداشتن. از حیث وسایل گرمایشی هم خیلی فقیر و تنگ‌دست بودیم. ساختمان‌ها که خب شوفاژ و بخاری نداشتن و تعداد انگشت شماری چراغ والور ساخت ایران مارک شرکت عالی نسب از سپاه دسفول به ما داده بودن که لنگ تامین سوختشون بودیم. اون ایام نفت سفید به صورت جیره بندی بود و کوپونی تو کشور توزیع می‌شد و کمیاب بود. اگه خوش شانس بودیم و سپاه دسفول حواله نفت سفید به ما میداد، وقتی به جایگاه توزیع سوخت می‌رفتیم هر سه نوبت یک بار شاید خبر خوش اومدن نفت رو به ما میدادن. گالون 20 لیتری حمل سوخت به قدر کفایت نداشتیم، تا چه برسه به تانکر چرخدار یا بشکه 220 لیتری برای نگهداری نفت. از حیث روشنی هم 2-3 شب اول رو مثل بشرای اولیه و قارنشین در تاریکی سر کردیم و همچنین سر شب میخوابیدیم. بعد بچه‌ها از شهر چند تا شمع خریدن و اتاقا رو با نور شمع روشن می‌کردیم. منتها از این بابت هم دردسر داشتیم. باد تند و سرد زمستونی که از هزار سوراخ و سنبه منافذ فاقد در و پنجره به داخل راهروها و اتاقا هجوم می‌آورد به قدری شدید بود که مدام باید کبریت به دست در وضعیت آماده باش به سر می‌بردیم تا به محض خاموش شدن شمع‌ها اونا رو روشن کنیم. ترددهای شبانه برای تجدید وضوع یا رفتن به دستشویی هم که کم خطر نبود. راپله‌های ساختمان‌ها سنگ نداشتن و توی اون ظلمات شبانه کافی بود یه سر سوزن پاتو کج بذاری تا کله ملق زنان از پله‌ها پرت بشی پایین. یکی دیگه از معضلات دو کوهه فقدان مطلق سرویس‌های بهداشتی بود. یعنی آبریزگاه عمومی و دستشویی نداشتیم. بچه‌ها از ساختمان‌ها دور می‌شدن و در چاله‌چوله‌های بیابونی ضلع جنوب غربی دو کوهه جدید، اونجا که در دیدرس نبود، از سر ناچاری رفع حاجت می‌کردن. حاج همت که این وضع دید، در صدد برآمد برای رفع این مشکلی کاری بکنه. خودش پیش قدم شد و باش رفتیم تعدادی بیل و کلنگ از بچه های ارتش امانت گرفتیم و برگشتیم و در همون زمین بیابونی نقطه‌ای رو برای احداث توالت صحرایی تعیین کردیم. خود همت اونجا بی معطلی بلوز فرمش رو در آورد، یک کلنگ برداشت و شروع کرد به حفر زمین. مردی که فرمانده سپاه پاوه بود و در دو کوه ریاست ستاد تیپ 27 رو به عهده داشت و در چشم همه ما حرمتی داشت، همسنگ متوسلیان و شهبازی، میدیدیم که صبح کله سحر تا تنگ غروب داره با تمام توان وجودش، مثل کسی که گویا داره بالاترین عبادات رو انجام میده، خیلی پرشور با عشق زمین رو بیل و کلنگ میزنه. اونم نه یه روز و دو روز، خدا گواهه چند روز پیاپی. تو اون روزای سرد زمستونی بیل و کلنگ از دست همت نیفتاد. تو اون روزای سرد زمستونی به قدر گرم کار دشوار یدی بود که میدیدم پهنای صورت و کتف و سینش خیس عرقه و دستاشم تاول زده بودن. بچه ها بعد از چند روز که این وضع دیدن ریختن سرش و میخواستن به زور کلنگ رو از دستش بیرون بکشن، اما نذاشت. میگفت
الان که 130 نفریم خیلی به سرویس بهداشتی نیاز داریم. وای به حال چند وقتیه که 3-4 هزار بسیجی اینجا بفرستن. الان که سرم و خلوت داره سرویس بهداشتی ها رو آماده نکنی، بعدن که 1000 جو کار رو سرم ریخته میخوای چه خاکی به سرمون کنی؟
این بود که یه روند تلاش میکرد و بیل و کلنگ میزد. در نتیجه همه بچه‌ها، حتی بازیگوشای از زیر کار در رو هم سر غیرت آورد و ظرف چند روز مجموعه از توالت‌های صحرایی رو در ضلع جنوب غربی دو کوه جدید احداث کردند. از اینا که بگذریم، شبای اول اقامت ما توی دو کوه جدید از شدت سرما و نبود وسایل گرمایشی و کمبود پتو بسیار عذاب کشیدیم. فقط خدا میدونه تو اون شبای طولانی زمستونی تا صبح تو اون 5 طبقه های بیدر و پیکر بر ما چه گذشت. برای پوشش دادن چارچوبه های داخلی پنجره ها میبایستی که توپ نایلون در اختیار میداشتیم که نداشتیم. نه به ما نایلون میدادن، نه پولی در بساطمون بود که خودمون بخریم. برای تامین روشنایی ساختمون فانوس بادی نفتی لازم داشتیم. سرویس آبریزگاه‌های صحرایی رو که اونجا احداث کردیم، تازه متوجه شدیم نیاز به تعداد زیادی آفتابه پلاستیکی داریم. سخت مفلس بودیم و فی امان الله.